سلام، اگر یادتون باشه دفعه پیش در آخرین آیه های باب 13 انجیل یوحنا دیدیم که شاگردان ناراحت شدن، سردرگم شدن. چرا؟ عیسی بعد از 3 سال که با هم زندگی می کردن آنها رو ترک می گوید. پتروس به جای این که زندگی خود رو به مسیح دهد، کم کم مسیح رو رد میکنه و یهودا میدونید چی شد، چی خواهد شد. پس در برابر این آینده ناجور و تاریک چگونه زندگی باید کرد؟ چگونه چون مسیح دیگه نیستش چگونه زندگی کنیم ما نیز؟ و سوال دیگر، اگر همونطور که مسیح خودش اشاره کرده پیروز خواهد شد، درسته؟ چرا این پیروزی کامل نباشه؟ ما الان میخونیم 2 قسمت از این باب 14 به عنوان سخن دلداری مسیح جواب میده. 3 سوال داریم از شاگردان. امیدوارم شما بیشتر سوال داشته باشید، ولی شاگردان 3 سوال مطرح کردن. یکی سوال توما، دوم سوال فیلیپوس و سوم سوال یهودا، نه یهودا اسکاریوتی. این سوال آخر دفعه بعدی خواهیم دید. فعلا باب 14 خط 1 تا 21 و 25 و 26 بخونیم.
دیگر دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. در خانه پدرم مسکنهای بسیار است، وگرنه آیا به شما می گفتم می روم تا جایی برایتان تهیه کنم؟ و اگر بروم جایی برایتان تهیه کنم، باز آمده شما را به نزد خود خواهم برد، تا آنجا که من هستم شما نیز باشید، و به جایی که من می روم شما راه آن را می دانید. توما به او گفت: خداوندا، نمی دانم به کجا می روی، پس راه را چگونه می دانیم؟ عیسی به او گفت: من هستم راه و راستی و زندگانی، و هیچ کس به سوی پدر نمی آید مگر از طریق من. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید. از همکنون او را می شناسید و او را دیدید. فیلیپوس به او گفت: خداوندا، پدر را به ما نشانده و همین برای ما کافی است. عیسی به او گفت: مدت زمان درازی است که با شما هستم و تو مرا نمی شناسی ای فیلیپوس؟ آن که مرا دیده است پدر را دیده است. چرا میگویی پدر را به من نشانده؟ آیا ایمان نداری که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی را که من به شما میگویم از خودم نیست که آنها را بر زبان میآورم. پدر که در من میماند کارهای خود را انجام میدهد. به من ایمان آورید که من در پدر و پدر در من است، وگرنه به خاطر این کارها ایمان بیاورید. آمین آمین به شما میگویم، آن کس که به من ایمان دارد همان کارهایی را خواهد کرد که من میکنم، و از آن بزرگتر نیز خواهد کرد، زیرا من به سوی پدر میروم و آنچه به نام من درخواست کنید انجام خواهم داد، تا پدر در من شکوه یابد. اگر شما چیزی از من به نام من بخواهید، آن را انجام خواهم داد. اگر مرا محبت می کنید، فرمانهایم را رعایت خواهید کرد، و من از پدر درخواست خواهم کرد و او مدافع دیگری به شما خواهد داد تا جاودانه با شما باشد، روح راستی که جهان نمیتواند بپذیرد، زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد. اما شما او را میشناسید، زیرا نزد شما میماند و در شما خواهد بود. من شما را یتیم نخواهم گذاشت و به سوی شما می آیم. بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید، اما شما مرا خواهید دید، زیرا من زنده‌ام و شما نیز زنده خواهید بود. در آن روز خواهید شناخت که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. آن که فرمانهای مرا دارد و رعایت می کند کسی است که مرا محبت می کند، و آن که مرا محبت می کند مورد محبت پدرم خواهد بود. من به او محبت خواهم کرد و خود را به او نمایان خواهم ساخت. به شما گفتم در حالی که نزد شما می ماندم، اما آن مدافع یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد، وی همه چیز را به شما خواهد آموخت. آنچرا که به شما گفتم به شما یادآوری خواهد کرد.
البته این متن خیلی با معنا خیلی پره. اول دعا کنیم. خدای ما آمین است، نمی گذارد فوق طاقت خود آزموده شویم. خدای ما آمین است. پس این سخنرانی نسبتاً طولانی عیسی مسیح، ببینید آیه اول و آیه آخر، یعنی آیه 1 و آیه 27، کلیدی به ما میده هدف این سخنانی چی بود.
دیگر دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. آرامش به شما میدهم، آرامش خود را به شما میبخشم، چنان که جهان میدهد من به شما نمیدهم. دلتان مضطرب و هراسان نشود.
مضطرب هراسان نشوید. این هدف سخن مسیح. سوال دارید؟
در آیه 1 اومده که قلب‌هایتان مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان داشته باشید. چرا این جمله رو میگه؟ مگه شاگردان ایمان نداشتن؟
ببین، مضطرب شدن و در آینده نزدیک، خیلی نزدیک، کی گفته شده این سخنرانی؟ پنجشنبه مقدس، چند ساعت قبل از اینکه عیسی رو بگیرن، محکومش کنن، مصلوبش کنن. آن وقت همه فرار میکنن و ول میکنن و پتروس رو انکار میکنه. ایمانشون متزلزل، عمیقا متزلزل شده ایمانشون، و چون واقعا ناراحت شدن، عیسی کوشش میکنه، دلدادی میکنه، دلداری میکنه. ولی ببینیم، شروع کنیم با سوال توما. سوال توما در واقع در برابر سخن عیسی مسیح درباره رفتن به سوی پدر. خب و عیسی میگه شما میدونی من کجا میروم و تاریخ و راه آن را میدونید. توما میگه چطور میدونیم؟ هیچی نمیدونیم. نمیدونیم کجا میرید و ببینیم راه چیه. جواب ببین آیه 6.
عیسی به او گفت من هستم راه و راستی و زندگانی، و هیچ کس به سوی پدر نمی آید مگر از طریق من.
من هستم، یادتونه؟ ترجمه کنید به زبان عبری. یهوه، یهوه، او هست، همون اسم که خدا به موسی داده. یهوه کاملا اشتباه است. من هستم. ولی ببینیم من هستم چی؟ میگه راه، راستی و زندگانی. این سه تا کلمه باید با دقت مطالعه کنیم. باشه؟ ببین قبل از این آیه 2 و 3 چی میگفت؟
در خانه پدرم مسکنهای بسیار است، وگرنه آیا به شما میگفتم میروم تا جایی برایتان تهیه کنم؟ و اگر بروم جایی برایتان تهیه کنم، باز آمده شما را به نزد خود خواهم برد، تا آنجا که من هستم شما نیز باشید.
در حرکت هستیم. درسته؟ می روم، می رویم، رفتم تا جایی پیدا کنیم که آنجا بمانیم. من راه هستم.
سوال من اینجاست که در این عبارت 14 دو قسمت دومش اومده که عیسی میگوید وگرنه آیا به شما میگفتم میروم تا جایی را که شما در آنجا خواهید بود آماده کنم. آیا این جایگاه ها با هم فرق میکنه؟
جایی که مسیح داره میره از راه صلیب و رستاخیز، صمیمیت کامل با پدر که آنجا خواهد ماند و آنجا نیز ما رو میکشونه توسط روح القدس که با او کاملا در صمیمیت با پدر به عنوان فرزندان خدا در یک تا پسر بمانیم موندن. ولی راه هست، باید رفت. صلیب رستاخیز باید بره و ما نیز کم کم باید حرکت کنیم به سوی او، از همون را به او برسیم. من راه هستم. بعد آیه 4 و 5.
به جایی که من می روم شما راه آن را می دانید. توما به او گفت خداوندا نمی دانیم به کجا می روی. پس راه را چگونه می دانیم؟
باید راه، ولی هنوز توما خوب درک نکرده که به دنبال عیسی رفتن یعنی شاگرد شدن. اینه شاگرد، کسی که به دنبال استاد میره، کوشش میکنه در صمیمیت با او بماند و از همون راهی که او عبور کرده عبور کنه که با او در صمیمیت کامل باشد. اما آیه 6 به کجا برویم؟ مسیح میگه
هیچ کس به سوی پدر نمی آید مگر از طریق من.
هدف مطلق مسیح پدر، هدف مطلق شاگردان مسیح پدر، ولی از راه او راه است. خب نقطه دوم، نقطه اول راه، نقطه دوم چی بود؟ راستی، حقیقت. ببین آیه 7.
اگر مرا می شناختی پدر مرا نیز می شناختی، از همکنون او را می شناسید و او را دیده اید.
در این آیه چند بار کلمه شناختن به کار رفته؟ این کلمه به چه معناست؟
کلمه شناختن، من یک سوال دیگه دارم، اجازه می دید؟ به نظر خودت کلمه شناختن و کلمه دانستن فرق داره؟ خیلی فرق داره. ببین در کتاب مقدس چیزایی رو میدونیم، ولی شناختن ارتباط با اشخاص مخصوصا در کتاب مقدس، شناختن یعنی ارتباط و صمیمیت ما بین زن و مرد. شناختن خب خیلی مهمه، شما اینو گفتید، شناختن و دیدن. همونطور در آیه 9 نیز آمده
مدت زمان درازی است که با شما هستم و تو مرا نمی شناسی ای فیلیپوس. آن که مرا دیده است پدر را دیده است.
دیدید؟ شناختن، دیدن، نزدیک شدن، صمیمیت. چرا مهمه؟ یادتونه پیلاتوس از مسیح سوال خواهد کرد حقیقت چیست؟ حقیقت چیست؟ برای ما حقیقت شناختن کسی که او خودش حقیقته. موضوع این نیست که چندین چیزهایی بدانیم دانستن. حتی درباره عیسی مسیح میدونیم که کجا زندگی کرده، میدونیم که چطور به دنیا آمده، میدونیم چطور کشته شده. خیلی چیزهایی میدونیم. الهیدان نیز بیشتر از ما میدونن، ولی آیا ایمان دارن؟ ممکنه، امیدوارم. ولی ایمان به کسی یعنی در صمیمیت و مشارکت با او زندگی کردن. حقیقت، من حقیقت هستم، و باید او رو بشناسیم به عنوان کسی که توسط او خیلی چیزها میدانیم. بعد خواهیم دید شناختن کسی و از راه اون شخص شناختن که فلان و فلان و فلان حقیقت. ولی هدف ایمان شناختن مسیح و در صمیمیت با او بمانیم. موضوعی نیست یک ایدئولوژی اصلا. و بنابراین مأموریت کلیسا شناساندن همون کسی، ایمان به مسیح در محبت. ایمان بدون محبت وجود نداره. در خط 11 خواهیم دید ایمان به، شما بخونید خط 11 لطفا.
به من ایمان آورید که من در پدر و پدر در من است.
خب به من ایمان آورید و ایمان داشته باشید که از راه شخص عیسی در او حقایق مختلف مهم درک میکنیم. ولی هدف اوست، شخص مسیح. و میرسیم به آخرین گفتار مسیح اینجا، راه، حقیقت و زندگانی. چرا؟ زندگانی چه معنی داره؟ کدوم زندگی؟ زندگی نوین عیسی مسیح قربانی شده و رستاخیز کرده، یعنی صمیمیت کامل با پدر در انسانیت ما. این زندگی کاملا نوینه. و ما نیز اگر به او ایمان داریم و در صمیمیت با او زندگی کنیم، همون صمیمیت که او داره با پدر خواهیم داشت. او زندگانی نوین. میرسیم به سوال فیلیپوس. فیلیپوس میخواد یه چیزی ساده تر. این دیگه خیلی پیچیده است، پدر و پسر و ما با در بو یویوی. میگه چی؟ میگه خب کافیست پدر به ما نشون بده و بس. آها، یعنی چی؟ یعنی گویا موضوع مشارکت، موضوع صمیمیت نیست، فقط پدر. پدر بدون پسر، بدون پسر که پدر نیست که. باید در پدر پسر بماند و ما نیز توسط او. ولی یک سوال اینجا پیش میاد، این سوال شما نداشتید. آها، راه یکی، حقیقت فقط او، زندگی اوست و بس. اوه، این خطرناکه. بعد بعضی ها اگر شدیده باشید میگن که خب دیگه اجیان فرق نمی کنه. این یا اون یا اون، مخصوصا یک تا پرستی یکیه دیگه، چه فرق داره؟ آیا او فقط راه به سوی پدر؟ همینطور که خودش میگه. آیا باید ما متعصب شویم و بگیم دیگران اجیان دیگر از شیطان میاد؟ همش باید رد کرد، مطلقا رد کرد. از شیطان میاد؟ پس اگر از شیطان میاد دیگه گفتگو وجود نداره. چون اگر از شیطان میاد، اجیان دیگر، هیچ نقاط خوب و با ارزش وجود نداره در آن، که این اشتباه است. خب شما نگاه کنید رفتار عیسی مسیح که خودش حقیقته. مثلا جواب شاگردان، جواب عیسی به شاگردان، وقتی که شاگردان دیدن چه سامریان اینها رو نمیپذیرن، از عیسی خواستن چه آتش از آسمان بیاد اینا رو از بین ببره. عیسی میگه چه؟ شما نمیدونید از کدوم روح هستی. از بین بردن افرادی که ما رو نمیپذیرن، این وسوسه شیطان. تعصب نه. ببین، حالا ببرین. مثلا رفتار عیسی نسبت به اون زن سامری. سامری یعنی ناپاک و نجس. و این زن چند تا شوهر داشته؟ یه خورده زیاده روی کردید. 6 تا. باشه. ولی افتضاح. پس چی؟ چطور شد عیسی با او نه فقط گفتگو کرده، ولی اولین کس بوده که راز خود را اعلام کرد، من مسیح هستم. و توسط او سامریان دیگر زیاد آمدند و شاگردان عیسی شدند. توسط این زن پس تعصب اصلا در عیسی مسیح وجود نداره. و همینطور در اعمال رسولان، رسولان پولس تعصب اصلا نداشته و کوشش میکرد نقاط مثبت در ادیان حتی بت پرستان پیدا کنه که از این راه راز عیسی مسیح رو بشناسد. یادتونه گفتار عیسی در گفتار پولس در آتن، نقاط مثبت در ادیان بت پرستان اعلام میکنه و از این راه شروع میکنه گفتگو. اگر فرق نداره ما بین ادیان، پس بی تفاوت، بی قید، هیچ مهم نیست. همونطور که پیلاتوس گفته حقیقت چیست؟ پس چرا اون وقت عیسی مسیح نزد ما آمده، قربانی شده؟ و چرا در روز رستاخیز الیازار گفت من هستم رستاخیز و حیات؟ پس چه راه حلی داریم درباره این سوال؟ همون چی گفتیم، حقیقت ایدئولوژی نیست، جمع‌آوری حقایق نیست. حقیقت کسیست؟ صمیمیت با عیسی مسیح که به ما پدر رو میشناساند و ما رو به اونجا میبرد. عیسی فقط پیغمبر نبود، بلکه نجات دهنده همه انسان ها. پس باید در هر انسان و در هر دین نقاط مثبت و با ارزش تشخیص دهیم و این اشخاص و این دین کوشش کنیم از اشتباهات پاک شده، ولی قبول کنیم که این اشخاص و این ادیان ارزش‌های متفاوت دارند، مثل عیسی مسیح نسبت به شخصی که نه فقط بت پرست بوده ولی در ارتش دشمن مسئولیت داشته. لوقا باب 7 قطع 9.
چون عیسی این را شنید از او در شگفت شد و به جمعیتی که به دنبالش می آمدند رو کرده گفت به شما می گویم که حتی در اسرائیل نیز چنین ایمانی نیافتم.
ایمان یک افسر رومی، همچین ایمانی در اسرائیل پیدا نکرده بود. ارزش عمیق. ببین الان قسمت دوم سخنرانی، آیه 12 و 18 بخونیم.
آمین آمین به شما میگویم، آن کس که به من ایمان دارد همان کارهایی را خواهد کرد که من میکنم و از آن بزرگتر نیز خواهد کرد، زیرا من به سوی پدر میروم. من شما را یتیم نخواهم گذاشت، به سوی شما می آیم.
مسیح به سوی پدر می رود و به سوی ما نیز خواهد آمد. الان خوب دقت کنیم آیه 12 و 14 تا 14.
آمین آمین به شما می گویم، آن کس که به من ایمان دارد همان کارهایی را خواهد کرد که من می کنم و از آن بزرگتر نیز خواهد کرد، زیرا من به سوی پدر می روم و آنچه به نام من درخواست کنید انجام خواهم داد تا پدر در پسر شکوه یابد. اگر شما چیزی از من به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد.
ایمان به خاطر کارهای عجیب پدر، کارهای عجیب پسر و عجیب کارهای عجیب خودمون، خود ایمان دارم. چطور؟ چطور؟ توسط این کارها صمیمیت ما بین پدر و پسر آشکار می شود. دلیل ایمان به مسیح کارهایی که مسیح انجام داده بود. امروز دلیل ایمان به مسیح کارهای شگفت در کلیسا. و عیسی علاوه بر این اعلام میکنه شما هر چیزی از پدر بطلبید خواهید دید میده. ظاهراً عیسی دیگر دیده نمیشود، نیست، وجود نداره گویا. یک. دو، ولی نیایش ما قبول شده. یعنی چی؟ یعنی او حاضر است، با ما هست که اینجوری دعای ما قبول شده. چطور؟ اگر ما از پدر بطلبیم در عیسی مسیح، آن چیزی که خود پدر می خواهد در مسیح به ما جواب داده می شود. و چگونه ما می تونیم این عجیب و کارهای بزرگتر از عیسی انجام دهیم؟ چطور؟ چه کاری؟ محبت، محبت الهی مثل مسیح بر صلیب. این کار عجیب، بزرگترین کار، که محبت اینجا ما بین آیه 15 تا 28 9 بار تکرار شده. کار اصیل و واقعی که توسط آن کلیسا شهادت می‌دهد و دیگران راهی پیدا می‌کنند که به مسیح ایمان آورند، محبت الهی در میان ایمانداران. این کار عجیب. اما ادامه، چگونه این ممکنه؟ باب 15 تا 21.
اگر مرا محبت می‌کنید فرمانهایم را رعایت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او مدافع دیگری به شما خواهد داد تا جاودانه با شما باشد، روح راستی که جهان نمیتواند بپذیرد زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، اما شما او را میشناسید زیرا نزد شما میماند و در شما خواهد بود. من شما را یتیم نخواهم گذاشت، به سوی شما می آیم. بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید، اما شما مرا خواهید دید زیرا من زنده‌ام و شما نیز زنده خواهید بود. در آن روز خواهید شناخت که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. آن که فرمانهای مرا رعایت دارد و رعایت می کند کسی است که مرا محبت می کند، و آن که مرا محبت می کند مورد محبت پدرم خواهد بود و من به او محبت خواهم کرد و خود را به او نمایان خواهم ساخت.
روشنه، خیلی عمیقه. ببین، قبل از این مرگ و رستاخیز عیسی مسیح در میان شاگردان، همونطور در گروه های معمولی، گروه های انسان ها، رقابت وجود داشته. کی در میان ما باهوشه؟ کی رئیسه؟ کی بزرگتره؟ سوال شاگردان بود. ببین مرقس مثلا باب 9 آیه 33 تا 35،
چون به کفرناهم آمدم و چون وارد منزل شد از آنان پرسید در راه در باره چه بحث می کردید؟ ایشان سکوت کردند زیرا در راه بین خود گفتگو کرده بودند که چه کسی بزرگتر است. و نشسته آن 12 را فرا خواند و به ایشان گفت هر که می خواهد اولین باشد باید آخرین همه و خادم همه باشد.
یادآوری می کنم قبل از این سخن عیسی مسیح خود چی کار کرده بود؟ یادتونه؟
شستشوی پای شاگردان،
یعنی آخرین محل، آخرین کار به عهده گرفته. در حضور او زندگی کردن شرط داره، همونطور که خودش گفته، محبت، محبت کردن او. این 3 بار اگر ما رو محبت میکنید، آیه 23، آیه 28، 3 بار اگر ما رو محبت میکنید، و علاوه بر این شرط دیگر احکام منو حفظ کنید. بازم سه بار آیه 15 و 21 و 24. اما احکام فرمان او رو خواهیم دید، یک تا فرمان. باب 15 تمام باب درباره همین موضوع خواهد بود. آن وقت اگر در محبت با او بمانیم و اون حکم او رو حفظ کنیم در میان ما، آن وقت کار عیسی میوه خواهد داد در کلیسا. آن وقت روح القدس رو پذیرایی خواهیم کرد. پذیرایی یعنی او رو میطلبیم، تشنه ایم و تا عمق خودمون رو میپذیریم. ولی اول باید در محبت بمانیم. اگر در رقابت، در مخصوصا تکبر، مانع میشویم که روح القدس رو بپذیریم. چرا؟ چون روح القدس همون صمیمیت ما بین پدر و پسر. ببینید اسم اون روح القدس اینجا به کار برده شد. آیه 16-17
پدر درخواست خواهم کرد و او مدافع دیگری به شما خواهد داد تا جاودانه با شما باشد، روح راستی که جهان نمیتواند بپذیرد زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، اما شما او را میشناسید زیرا نزد شما میماند و در شما خواهد بود.
اسمش چی بود؟ روح القدس؟
مدافع.
مدافع، درسته. بعضی ها یک ترجمه دیگر اینو شنیده بودید؟
بخش
تسلی دهنده. خب اتفاقا تسلی دهنده در این سخن با هدف دلداری، خب تسلی دهنده نیز میشه در نظر گرفت، ولی در واقع این کلمه در زبان یونانی کسی که نزد شخص که در خطر هست میآید از او دفاع کند، مثل وکیل دفاع،
همون وکیل مدافع.
وکیل مدافع، مثل، خب نزد ما خواهد آمد. غیر از او وکیل مدافع دیگر یعنی چی؟ یعنی تا به حال عیسی از شاگردان دفاع می کرد. هر دفعه که فریسیان می اومدن از شاگردان سوال می کردن، مطرح می کردن، اذیت می کرد، مسیح جواب می داد. درسته؟ حال که مسیح میره، شاگردان حق دارن در این دنیا که خود نگران بشن، بترسن. نه، یک مدافع دیگری به شما خواهم فرستاد و تا به ابد نزد شما خواهد بود، نه مثل عیسی که به عنوان یک انسان مثل هر انسان تا به ابد نمیتونه نزد شاگردان بمونه، همونطور که 3 سال در صمیمیت با اینها بوده. خب تا به ابد خواهد ماند. و علاوه بر این روح حقیقت، روح راستی یعنی چی؟ روحی که آن راستی، آن حقیقت به ما میشناساند، یعنی عیسی را. یک حقیقت اوست، ولی برای این که ما او رو بشناسیم فقط با طرز فکر خودمون اصلا نمیتونیم. در دلمون، در قلبمون روح القدس روشنایی به ما میده که بتوانیم او رو بشناسیم و در صمیمیت با او بمانیم، همینطور که او خود عیسی یک تا پسر پدر رو ما رو میشناساند. روح القدس ما رو در صمیمیت با عیسی قرار میدهد، با عیسی زنده. و عیسی زنده حقیقت در او خواهیم داشت. بنابراین عیسی میگه شما روح القدس رو میشناسید، میدونید، در قلبتون کار میکنه. چرا؟ چون شما به من ایمان دارید، پس تجربه ای از روح القدس، میوه ای از روح القدس خودتون دارید الان، چون شما ما رو محبت میکنید. این از کجا میاد؟ از او. اما در دنیا، متاسفانه موضوع دنیا، دنیا یعنی چی دنیا؟ دنیا بر ضد عیسی، افرادی که بر ضد عیسی هستند زیر نفوذ یه روح دیگر، روح دروغین. همونطور که باب 8 خط 44 گفت:
شما پدرتان ابلیس است و میخواهید هوا و هوس‌های پدرتان را انجام دهید. وی از همان آغاز قاتل بود و در طریق راستی نمانده بود، زیرا در او راستی نیست. وقتی دروغ میگوید از خودش میگوید، زیرا او دروغگو و پدر دروغ است.
مسیح حقیقت، او دروغ. مسیح زندگانی، او آدم کش. دیابولوس به زبان یونانی کسیست که تفرقه میاندازه، تفرقه میاندازه ما بین انسانها بر ضد محبت. ادامه بدیم درباره روح القدس. بازم آیه 25 و 26 بخونیم:
این را به شما گفتم در حالی که نزد شما میماندم، اما آن مدافع یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد، وی همه چیز را به شما خواهد آموخت و آنچه را به شما گفتم به شما یادآوری خواهد کرد.
روح القدس مدافع، بازم این مهمه ها، به حقیقت کامل شما رو خواهد رساند. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که امروز میدونیم یه خود اضافه میکنه فردا و پس فردا دوباره یه خود اضافه میکنه و و و که چی؟ که یک فرهنگ 10 جلد داشته باشیم آخر همه رو میدانیم. نه، موضوع دانستن نیست، موضوع شناختن. کم کم توسط روح به این حقیقت که اوست عیسی مسیح وارد میشویم، درک میکنیم و در صمیمیت با او بیشتر و عمیق‌تر سهیم میشویم. البته این با مراحل، امروز به یک مرحله رسیدیم ولی کافی نیست. روح القدس هر روز کار میکنه. تا کجا؟ تا اینکه او رو، یک تا پسر خدا مسیح، رو به رو ببینیم. همونطور که پولس اول کرنتیان باب 13 خط 12 گفته بود:
زیرا که الحال در آینه به طور معما میبینیم، اما آن وقت روبرو. الان جزئی معرفتی داریم، اما آن وقت خواهیم شناخت چنان که نیز شناخته شدم.
مسیح کاملا تا ته ما رو میشناسد و قول میده که توسط روح القدس کم 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 او رو اینطور خواهیم شناخت، یعنی در صمیمیت کامل در ملکوت زندگی خواهیم داشت. این میوه روح القدس. پولس نیز جای دیگر همینو میگه در ارتباط با تجلی، جلال یافتن در جلال مسیح، ولی میگه از جلال به جلال، از جلال به جلال، از مرحله به مرحله. ادامه بدیم. 2 کرنتیان باب 3 خط 18:
اما همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می‌نگریم، از جلال تا به جلال به همان صورت متبدل می‌شویم، چنان که از خداوند که روح است.
خب شما سوال ندارید درباره این 24 25 که الان خوندیم؟ به شما یادآوری خواهد کرد آن چیزی رو که من به شما گفتم. چطور شد؟ باید دانست که روح القدس یاد یا حافظه کلیساست. حافظه کلیساست، یعنی کلیسا نمیتونه اگر وفادار باشه به روح القدس به سوی اشتباه، به سوی گمراهی ما رو برسونه. و این درسته درباره کلیسا و درسته درباره تک تک ما. خب فراموش کردم یکی از بزرگترین گناه طبق عهد قدیم، فراموش کردن کارهای شگفت خدا. مثلا تثنیه باب 6 خط 12:
با حذر باش مبادا خداوند را که تو را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آورده فراموش کنی.
کارهای شگفت خدا رو فراموش نکنیم. در زندگی تک تک ما این کارها را تجربه کردیم. اگر فراموش کنیم نتیجهش تبعید، دوری از خدا، همونطور که ارمیا باب 2:32 اعلام کرده بود.
آیا دوشیزه زیور خود را یا عروس آرایش خود را فراموش کند؟ اما قوم من روزهای بیشمار مرا فراموش کردم.
فراموش کردی. بری برعکس، ایماندار توسط روح القدس کارهای شگفت خدا در کلیسا، در دنیا و در قلب خودش و زندگی خودش همیشه یادآوری میکنه. مزمور 103 آیه 1 و 2.
ای جان من خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن.
اگر بعضی وقتا ما دیگه نمیدونیم چگونه خوب دعا کنیم، به جای اینکه بطلبیم، برای این بطلبیم، برای من بطلبیم، برای اون بطلبم، خب ذکر کنیم کارهای شگفت خدا از اول زندگی من تا به امروز. با سپاسگزاری، با سپاسگزاری. این نیایش خیلی بزرگ، نیایش کلیسا یادآوری میکنم، نیایش رسمی کلیسا یادآوری از کار عیسی که گفته بود در شام آخر این رو به یاد من انجام دهید. نان مقدس توسط روح القدس، این نان و این جام شد تن و خون عیسی مسیح به یادآوری از مرگ و رستاخیز او. کار روح القدس از فراموشی، بی‌وفایی ما را دفاع میکنه. ما بادا گم شویم. مونده سوال سوم، سوال یهودا، دفعه آینده خواهیم دید چون سنگینه. فعلا دو. روح القدسی که پدر به ما ارزانی می‌دارد، قلب ما را از محبت الهی لبریز می‌سازد. هللویا هللویا هللویا.